بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 صفحه دوم. و ذهب الفاضل الشارع الى ان الالتزام محظور فی العلوم. بحثمون در دلالات ثلاث بود، در دلالات بود گفتو که دلالت به سه قسم تقسیم می شود: مطابقی و تضمن و التزام. و هر چه هم توضیح دادیم چیزی تقریبا باقی نموند. حالا در ذیل دلالت التزام بیان می کنیم که فخر رازی معتقد شده که دلالت التزام دلالتی است عرفی و در علوم قابل اعتبار و اعتنا نیست. در عرف برش اهمیت قائلن، در فقه و وصیت و امثال ذالک هم بهش اعتبار میدن، ولی در علوم حقیقی ازش استفاده برده نمیشه. این مدعاشونه. ایشون بر مدعا دلیل قانون میکنه. دلیلش اینه که در دلالت التزام ما میخواهیم از معنا به لازم اون معنا منتقل بشیم. به کدام لازم منتقل میشید؟ به تمام لوازم منتقل میشید یا به لازم بیان منتقل میشید؟ یه راه دیگری ندارید، یا باید به تمام لوازم منتقل بشید یا به لازم بیان. و ما در هر دو فرض اشکال داریم. و چون که در دلالت التزام بیش از این دو فرض وجود نداره، اگر هر دو مبتلا به اشکال بشن، دلالت التزام مبتلا به اشکال میشه، البته در علوم مبتلا میشه. اگر وجود که منتقل میشیم به تمام لوازم، یعنی یک معنی رو فکر میکنیم، لفظی رو که میاریم معنا رو از اون دست میفهمیم، بعد لازم اون معنا رو اراده میکنیم، نه خود اون معنا. اگر مرادتون از لازم تمام لوازم باشه، میگیم لوازم یک شی بی نهایته. چگونه شما میتوانید از اطلاق یک لفظ به بی نهایت پی ببرید؟ امکان نداره که بی نهایت در ذهن شما تصمیم بشه و اون بی نهایت برای شما معلوم بشه. ذهن شما چون محدوده میتواند محدود رو در خودش جا بدهد. البته نامحدود جا میگیره در ذهن، منتها نه این که نامحدود با هم حاضر بشن. بالاخره به تحقیق حاصل میشه اگه عمر نامحدود خدا به ما بده، این ذهن ما هم میتواند ادراکات نامحدود داشته باشه. ولی این که یک بارد نامحدودی رو ما در ذهنمون موجود ببینیم و همه رو به ادراک علمی مطالعه کنیم و مشاهده کنیم، این ممکن است. بنابراین نمیشود که از یک اطلاق لفظ ما به تمام لوازم اون معنای اون لفظ برسیم، زیرا که تمام لوازم نامتناهیه. اینو توضیح میدم که چطور لوازم نامتناهیه. البته این مطلب رو کبراش مشخصه که نامتناهی رو نمیشه در آن واحد ادراک کرد. این روشنه، احتیاج به تبیین نداره. اما این که لوازم یک شی نامتناهیست، اینو باید تبیین کنیم تا نتیجه اون این صغرا و اون کبرا این بشود که پیوردن به لازم ممکن نیست. ما میخوام این نتیجه رو بگیریم. میگیم صغرامون اینه که لوازم نامتناهی هست، کبرا اینه که نامتناهی رو نمیشه ادراک کرد، نتیجه اینه که به لوازم نمیشه پیورد، یعنی دلالت التزامی کار ساز نیست در علوم. خب ما کبرا رو که ثابت داریم، فقط مونده که صغرا رو ثابت کنیم. برای اثبات صغرا توجه میکنیم به این قانون که لوازم یک شی لازم نیست حتما امر صوتی باشند، بلکه میتوانند نفسی هم باشند. حالا شما انسان رو به عنوان یک شی فرض کنید، لوازمش رو ملاحظه بکنید، ببینید که چطور میشه بی نهایت باشه. انسان یه لوازم صوتی داره، کاتب، ناطق، کاتب مثلا فرض کنید که زاهه که و امثال زاهه که مشته عوارض خارجی داره که همم لازمش هستن، یعنی در تمام افراد انسان پیدا میشه. این افراد سبوتی این لوازم سبوتی محدودن نامتناهی نیستن، ولی لوازم سلبیشون به که وارد میشید میبینید نامتناهیه. مثلا انسان میبینید که فرس نیست، یک، بقر نیست، دو، این درخت نیست، اون درخت خاص نیست، این درخت خاص دیگه نیست، این جماد خاص نیست، اون جماد خاص نیست. تمام موجودات جهان رو که بی نهایتا دونه دونه باید بگیرید از انسان سلب کنید. این همه سلب ها بر انسان بار نیست، انسان فقط انسانه دیگه، بقیه چیزا نیست. بقیه چیزا نیست، خود همین بقیه چیزا نیست، اگه میخوان تشکیلش کنید میشه بی نهایت. علل خصوص، حالا این فکرم اشاره بکنم، مراد از بی نهایت یکی از چیزه. در کتب علمی بی نهایت به یکی از این دو اطلاقی که از میکنن اطلاق شده. یکی بی نهایت یعنی اول آخر نداره و هیچ کس نمیتونه اول آخر اینو پیدا کنه، یعنی نداره که پیدا بشه. نه حالا چون ما توانایی نداریم، چون محدودیم، نمیتونیم اول آخری رو پیدا کنیم. مثلا واقعا اول آخری نداره. ملائکه های بزرگ هم که خدا بهشون قدرت تعقل کذا و کذا داده، اونا نمیتونن تعقل کنن، چرا؟ چون اول آخر نداره. این یه نومن بی‌نهایت. یه بی‌نهایت اینه قابل شمارش نیست. منظور از بی‌نهایت، بی‌نهایت واقعی نیست، بی‌نهایت امدناس، یعنی پیش ما بی‌نهایت، یعنی میتونیم بشماریم. گفته میشه که از ناس و به طریق اولا انواع عالم بی نهایت هست. خواهده اینو در نمت هشتم ظاهرن یا نهو ادعا می کنه، میگه اجناس عالم، اجناس عالم نامتنهایه. اگه اجناس نامتنهایه باشن، انواع به طریق اولا که انواع ریسترن، افراد رو که بی نهایت واقعی می دونه، اون هیچ. ولی اجناس رو میگه بی نهایت. بی نهایت یعنی چی؟ یعنی قابل شمارش نیستند. این بی نهایت ظاهرن به اون بی نهایت که میگه اول آخر ندارن تفصیل نمیشه. این بی نهایت همون بی نهایت دومه، یعنی قابل شمارش نیستند. اجناس میگه قابل شمارش نیستند. خب حالا که معلوم شد بی نهایت دو اطلاق داره، یکی این که قابل شمارش نیستند یعنی بی نهایت امدنان، یکی این که نه واقعا بی نهایت هم، یعنی بی نهایت گاهی بی نهایت واقعیست، گاهی بی نهایت امدناست. حالا توزیم این سوال مطرح میشه که مرادمون از این که میگیم لوازم یک شی بی نهایت هم چیست؟ آیا بی نهایت امدناس یعنی قابل شمارش نیست یا بی نهایت واقعیست؟ بی نهایت امدناس خیلی معونه نداره. همون که الان عرض کردم، این همه سلوب رو که شما ملاحظه بکنید بی نهایت امدناس هستن، یعنی شما اجناس رو دونه دونه، انواع رو دونه دونه باید از انسان سلب کنید. اجناسی که غیر حیوانه، انواعی که غیر انسانه، همه رو باید از انسان سلب کنید. خب این همه سلوب به اضافه اون اثباتی ها لوازم بی‌نهایت میشن، بی‌نهایت امدنا. این روشنه که بی‌نهایت امدنا هست لوازم، و همین هم کافیه. بی‌نهایت امدنا باشه برای ما کافیه. شما میخوام بگیم ما درک نمی‌کنیم، نمیخوام بگیم در عالم وجود داریم، نه، میخوام بگیم ما درک نمی‌کنیم. بی‌نهایت امدنا که باشه ما درک نمی‌کنیم. پس لوازم اگر بی‌نهایت امدنا باشن، ما قدرت نداریم از یک معنایی به لوازم اون معنا پی ببریم، زیرا که لوازم اون معنا بی‌نهایت امدنا هستن و بی‌نهایت امدنا در اختیار ذهن ما قرار نمی‌گیرد. ولی میخوام بالاتر از این بگیم، میخوام بگیم که بی‌نهایت واقعی هم هستن علاوه بر بی‌نهایت امدنا. چطور این مطلب رو توضیح میدیم؟ بیانش اینه: کمال بی نهایته، ذات واجب تعالی کمال محضه و بی نهایت هم هست، اوصافش هم همینطور، همه بی نهایت، بی نهایت واقعی هم هستند، نه بی نهایت امدن. حالا اگر ما این کمال بی نهایت رو درجه بندی کردیم که حق این کار رو داریم، چون کمال دارای درجات طولی هست، میشه درجه بندیش کرد. اگر ما این کمال بی نهایت رو درجه بندی کردیم، درجات بی نهایت درست میشه. یک درجهش برای انسان ثابت میشه، بقیه درجهش از انسان سلب میشه. پس بی نهایت درجه از انسان سلب میشه، بی نهایت واقعی، نه بی نهایت امدن. پس این که فخر رازی میگه لوازم بی نهایتن و لذا قابل نیستن که ادراک بشون، یعنی ممکن نیست ما از معنایی به لوازم و معنا پی ببریم، این حرف درسته چه لوازم، چه بی نهایت به معنی بی نهایت اندنا بگیرید، چه بی نهایت به معنی بی نهایت باقی بگیرید. خب این شکل اول سلام فخرود خب اگر اراده کردید از اگر اراده کردید از لوازمی که ما در اطلاق لفظ به اون لوازم میرسیم اراده کردید تمام لوازم رو، جوابتون اینه که تمام لوازم بی نهایت هم لوازمشه و قابل ادراک نیست. و اگر اراده کردیم لازم بیان رو، خب لازم بیان دیگه بی نهایت نیست، لازم بیان یکی دو ساس یا حتی یکی مثلا حد اول یکی. خب پی بردن به یکی یا چند تا ممکنه، اشکالی اول شقه اول دیگه نه. اما اشکال دیگه داره، قبل از اینکه من به اشکالش برسم باید لازم بیان رو توضیح بدم. لازم به دو قسم بیان و غیر بیان تقسیم میشه که البته در تفسیر بیان و غیر بیان تفسیرهای مختلف ما داریم که حالا شاید بتونیم همه شو یا بسیاری شو به یه جو اجرا بدیم. حالا من تفسیر رای جرس میکنم. لازم غیر بیان لازم نیست که شما لازم رو تصور میکنید، ملزوم رو تصور میکنید، به لزوم این دوتا پی نمیبرید مگر دلیلی شما رو کمک کنه، دلیلی این لزوم رو اثبات کنه. این لازم که لازم غیر بیان، چون لزوم این لازم و ملزوم پیش شما آشکار نیست، ما دلیل آشکار نیست، این میگن لازم غیر بیان. اما یک بار نه، شما برای فهمیدن لزوم بین دو چیز احتیاج به دلیل ندارید، این لازم رو میگن لازم بیان. لزوم بیانه، وقتی لزوم بیان شد قهرن لازم هم بیان میشه. وقتی این به دو قسم تقسیم میشه، این لازم بیان به دو قسم تقسیم میشه، یا در صورتی که لازم و ملزوم با هم دیگر تصور شود لزومشون فهمیده می شود، یا کافیست که ملزوم تنها رو تصور کنید هم لازم بزنیتون یا هم لزوم. پس یا به تصور هر دو طرف احتیاج داریم یا تصور یک طرف کافیست. اگر تصور یک طرف کافی باشه بیان بلمن الاخصه، اگر تصور هر دو طرف رو لازم داشتیم بیان بلمن الاهمه. پس چه قسم لازم پیدا کردیم؟ لازم غیر بیان که لزومش با دلیل فهمیده می شود، لازم بیان که لزومش دلیل نمی خواهد اما به تو قسم تقسیم می شود، یا لزومیست که با تصور لازم و ملزوم حاصل می شود، یا لزومیست که با تصور ملزوم تنها به دست می شود. اولی می گیم بلمن الاهم، دومی می گیم بلمن الاخص. خب لازم بیان، حالا چه بیان بلمن الاهم باشه چه بیان بلمن الاخص باشه، این دیگه نامتناهی نیست و چون دلیل نمیخواد راحت به ذهن میاد. حالا به فخر رازی میگیم چه اشکالی دارد که مراد از لازم در دلالت التزامی لازم بیان باشه. ما لفظ رو اطلاق میکنیم، معنا به ذهنمون میاد، ولی از این معنا پی میبریم به لازمش که لازم بیانش هست. پی بردن هیچ مشکلی نداره و چون لازم بیان هم محدوده اون اشکالی که در شقه اول گفتید پیش نمیاد. این به فخر رازی میگیم، فخر رازی اشکال میکنه، میگه این هم درست نیست، این شکل دوم هم درست نیست، زیرا که بیان پیش افراد مختلفه. چون یکی از راه های بیان شدن لازم معنوس شدن ذهن ما با اون لازمه، اگر ما با لازم این ذهنمون معنوس بشه اون لازم پیش ما بیان میشه. ممکنه یه ذهن دیگری با این لازم معنوس نباشه، لازم پیش او غیر بیان باشه. پس لازم بیان با این بیانی که شد برای همه بیان نیست، برای بعضی بیانه، برای بعضی ممکنه بیان نباشه. چرا؟ چون بیان بودن حتما لازم نیست که لازم بدیهی باشه، یعنی لوازم بیان بودنشون به همین اون چیز که باشون داریم. اگه ما انسان رو بشناسیم بدونیم حیوان ناطقه، نمیتونیم بفهمیم که قوه شتابت داره، با اینکه قوه شتابت لازم نشه. اینه در ابتدا باید با یه دلیلی، با یه تجربهی، با یه چیزی بفهم، ذهنم همینطور، اون یکی هم همینطور. بعد که فهمیدیم چند بارم به ذهنمون خطور کرد اون وقتی میشه لازم بگیه. هر وقت انسان رو گفتیم راه چه بودنش و کار چه بودنش و امثال زاره چون خیلی راحت میفهم. این در صورتیست که ذهن ما اونس داشته باشه. خب حالا ذهن من اونس داره، این لازم برش بگینه، ذهنی که اونس نداره لازم برش بگینه نیست. پس لازم های بیان پیش همه بیان نیستن، پیش اونهایی که اونس گرفتن بینن. چون توجه کنید لازم خارج ذاته. شما میتونید ذاتی رو بشناسید خارج ذاتش رو نشناسید. از میکنم فقط باید با اونس به این خارجیات شما این لازم رو بیان کنید، یعنی اولا تجربه کنید یا با دلیل یا به هر ترتیبی این لازم رو بدونید که برای این مظلوم هست. بعد چند بار که این لازم و مظلوم رو با هم تصور کردید لزوم براتون آشکار میشه. حالا کسی این کار نکرد لازم پیش رو غیر بیانه. بنابراین توجه کنید لازم بیان یک معیار خاص نداره که شما بخواهید اون معیار رو لحاظ کنید، در حالی که قانون منطقی یک معیار خاصه، یک قانون کلی برای همه. اگر میگیم دلالت دلالت التزامه، یعنی برای همه التزامه، معنی نداره که بگیم برای این کسی که لازم پیش او بیان است دلالت التزام تحقق پیدا میکند، برای اون شخص دیگه دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. دلالت التزام چون بحثش منطقیه و منطقی از قانون کلی بحث میکنه و دلالت التزام کلی باشه، یعنی برای همه حاصل بشه، نمیشه برای شخصی حاصل بشه دون شخص. وقتی میبینید دلالت التزام برای شخصی حاصل میشه و دون شخصی، بدانید که قانون منطقی نیست. اگر هم قانون منطقی نبود نمیتونید در علوم ازش استفاده کنید. پس سبقه که دلالت التزام در علوم محجور و مطروحه، زیرا اگر مرادتون از دلالت التزام پی بردن به تمام لوازم ممکن نیست، اگر پی بردن به لوازم بیانه ممکن هست ولی برای همه ممکن نیست، یعنی دلالت التزام یا قانون کلی نمیشه. پس به هر کدام از دو فقه شما تن بدید اشکال براتون وارد میشه، و چون غیر از این دو فقه رو نداریم پس باید بگیم دلالت التزام باطل. این هست سخته تا به جوابش برسیم. سطر سی هستیم، سطر دوم. ذهب الفاضل الساره به این که التزام یعنی دلالت التزام محضور از علوم در علوم مطروحه. البته منظور از علوم علوم حقیقی است، در علوم اعتباری ممکنه دلالت التزام مطروح نباشه. لذا در فقه میبینید که اگر شخصی آمد اقرار کرد یا وصیتی کرد به لازم کلامش اخذش میکنه، از اینجا میفهمیم که دلالت التزام توی فقه مطرحه. در عرف هم همینطور، در عرف هم دلالت التزام مطروح نیست ولی فی العلوم مطروحه، در علوم از دلالت التزام نمیشه استفاده کرد. و صدل علیه یعنی بر این مدعای خودش استدلال کرده این که دلالت بر جمیع لوازم محالت. اگه بگید در دلالت التزام ما از این ملزوم که اون معناست پی میبریم به تمام لوازم، میگیم این محاله، زی از هیه غیر متناهیته، زیرا که جمیع لوازم نامتناهیه. توضیح دادم چطور نامتناهیه، خود این عبارت متکفل توضیح نیست. و علل بیان یعنی الدلال علا جمعی لوازم محالتون و دلال علل بیان منها باطلتون، دلالت بر بیان از این لوازم باطله. یعنی دلالت بر بیان ممکنه، یعنی نامتناهی نیستش که بگیم غیر ممکنه، ولی باطل است. چرا باطل است؟ لأن البیان عند شخص ربما لا یکون بیانا عند الآخر، یعنی بیان ها نسبی هستند، به افراد فرق می کنند. بنابراین صلاحیت لعن یا اول علیه، بیان صلاحیت ندارد که برش اعتماد شود، چون ما به صلاحیت دارد که بر چیزی که کلی اعتماد کنیم که استثنا نداره، تخلف و اختلاف نداره. اگر چیزی تخلف و اختلاف نشود قابل اعتماد نیست، و پی بردن به لازم بیان اختلاف داره، در افراد فرق می کنه، تخلف داره، در این یکی حاصل میشه در اون انسان حاصل نمیشه، یا در این مورد برای من حاصل میشه در مورد دیگه برای خود من حاصل نمیشه. این تخلف و اختلاف باعث میشه که نتونیم در چنین دلالتی اعتماد کنیم. خواجه از این اشکال سخت جواب میده با انتخاب فقه دوم، یعنی میگه منظور من از دلالت التزام پی بردن به جمعی لباده نیست، چون همونطور که فخر رازی گفته جمعی لوازم نامتناهی هم و پیبرده به نامتناهی ممکن نیست. پس اینو ما اصلا اراده نمی کنیم، چه تا اول رو همونطور که فخر رازی باطل می دونه ما باطل می کنیم. اما در شق دوم ما حرف فخر رو قبول نداریم و می گیم شق دوم صحیحه، اما صحتش رو با یک جواب نقضی بیان می کنیم، جواب حلی نمی دیم. جواب نفی میکنیم، میگیم شما که دلالت مسابقه رو قبول دارید، حالا دلالت التزام رو قبول ندارید، دلالت مسابقه رو قبول دارید. دلالت مسابقه یعنی دلالت لفظ در معنا، در حالی که معنا این در بعض واضح هست و این در بعض واضح نیست. خب کسی که عالم به لغته، این پیشش معنا روشنه، دلالت مسابقه برای او تحقق پیدا میکنه. کسی که به وضع آشنا نیست، پیش او دلالت مطابقی تحقق پیدا نمی کنه. پس بگو دلالت مطابقی ها یه معیار کلی نداره، همونطور که در دلالت التزام گفت. یا فرض کنید در یک لغت ممکنه ما اختلاف تعبیرات داشته باشیم، مثلا فرض کنید لغت عرب کلمه ای رو این قبیله در معنای استعمال می کنه، قبیله دیگه در معنای دیگه استعمال می کنه. خب من لفظ رو اصلاح کنم بر این معنی که پیش این قبیله واضحه، پیش اون یکی دیگه واضح نیست، دلالت مطابقه پیش این قبیله حاصل میشه، پیش اون قبیله حاصل نمیشه. پس دلالت مطابقه یعنی دلالت کلی نیست که برای همه افراد باشه. اون هم همونطوری که توجه میکنید نسبت به شخصی حاصل میشه، نسبت به شخصی حاصل نمیشه. یعنی اختلاف دارد، بعضی ها دارن بعضی ندارن، تخلف هم داره، یعنی برای این انسان حاصل برای اون انسان حاصل نیست. یا دلالت این لفظ برای این معنایی که پیش من معلومه حاصل، دلالت لفظ در اون معنی دیگری که پیش من مجهوله حاصل نیست. پس دلالت مطابقی ممکنه انده شخصن باشد انده شخصن نباشد، یا انده شخصن واحد این دلالت مطابقی حاصل باشد اون دلالت مطابقی دیگه حاصل نباشه. همه این تخلفات و اختلافات هست. پس اگر این تخلفات باعث بشه که قانون از کلیت بیفته، دلالت مطابقه رو شما از اعتبار نمیدازید، در حالی که شما دلالت مطابقه رو از اعتبار نمیدازید. از اینجا جواب حلی به دست میاد. جواب حلی اینه که قانون قانون کلیست، ولی برای عالم دلالت مطابقی دلالتیست که برای عالم دائما حاصله، برای جاهل که ما حرف نداریم که دلالت حاصل نیست. در دلالت التزام هم همینطور میگیم، میگیم در دلالت التزام دلالتیست که برای کل عالم ها حاصله، یعنی هر کس که عالمه به لازم باشد این دلالت پیشش حاصله. اون کسی هم که عالمی اصلا دلالت در موضوع تصور نداره، دلالت مال شخص عالمه، مال شخص جاهل بوده. پس توجه کردید جواب نفی داد، از جواب نفی ما جواب حلی رو استخراج کردیم، یعنی بیان کردیم که چه در دلالت التزام چه در دلالت مطابقه ما یه قانون کلی داریم. منتها قانون کلی که از اول خیلی وقتی نبوده که بعد تخصیصش بذاریم، از اول یه قانون مزیقی بوده، یعنی قانون بوده للعالم، نه قانون لکل ناس، اهم از عالم و جاهل، تا شما جاهل رو ازش اخراج کنید و بگید تخصیص یک قانون کلی دلیل بطلان این قانونه، ما تخصیص نمیزنیم. از اول موضوع این قانون رو زیر میکنیم، یه قانون کلی با یه موضوع خاص فهم میکنیم و ارائه میدیم. میگیم که دلالت التزام برای کسی که عالم به لازم است، و دلالت مطابقه برای کسی که عالم به موضوع و یعنی عالم به معناست حاصل می شود، مطلقه حاصل می شود، نه اختلاف برمی داره نه تخلف برمی داره، قانون میشه قانون کلی، هیچ هم استثنا نمی شود. بله اگه بگید دلالت التزام و دلالت مطابقه برای کل ناسن کل انسانن حاصله، اون وقت باید جاهل رو خارج کنید، قاعده تخصیص می خوره و تخصیص در قاعده عقلی دلیل بطلان اون قاعده است. ولی ما این کار نمی کنیم، ما از اول موضوع قاعده رو زیر می کنیم، یه قاعده کلی به دست میاریم که بدون این که تخصیصی و استثنایی برش وارد کنیم. از توجه کردید که فخر رازی در شق دوم کلامش گفت اگر مرادشون از لازم لازم رجل باشد، درسته که اشکال قبلی برش وارد نیست، ولی این اشکال وارده که قانونتون کلی نیست. جواب که دادیم جواب این بود، اولا جواب نقضی دادیم که اگر حرف شما در دلالت التزام تمام باشه، در دلالت مطابق هم تمامه، و دلالت مطابق هم بعدش کلیت بیفته و از اعتبار بیفته، در حالی که خود شما به دلالت مطابق اعتبار بودید. و بعدم از اینجا جواب حلی رو به دست آوردیم و گفتیم که به طور کلی قاعده رو باید جوری بیان کنیم که تخصیص درش وارد نشه. شما قاعده رو طوری بیان میکنید که تخصیص درش وارد نشه، اون بیان شما باشه. ما قاعده رو طوری بیان میکنیم که تخصیص درش وارد نشه، بیان ما درست. در مطابق عالم به وضع، در التزام عالم به لازم. همون هم تا آیین نباشه نمیتونم ممکنه انجام. ببینید التزام چیه؟ التزام اینه لفظ اطلاق میشه، ابتدا معنای لفظ به ذهن میاد، بعد عقل ما از این معنا به لازم پی میبره. پس دو تا کار داره انجام میشه تو ذهن ما، یکی خطور معنا، یکی خطور لازم. این دو تا هر دو داره انجام میشه. متکلم فقط لفظ رو القا میکنه، تو ذهن منی که شنوندم دو تا خطور پیدا میشه، یکی خطور معنا، یکی خطور لازم. چه خطور معنا بر اثر وضع، خطور لازم بر اثر دخالت عقل. این هم که دیروز میگفتیم در دلالت التزام عقل و وضع با هم دیگه مشترکن، ما رو به لازم میرسنن. نمزه من اینه وضعش مربوط به خطور معناست، عقلش هم مربوط به خطور لازمه. پس دو تا چیز در ذهن ما خطور میکنه. حالا اگر من عالم نبودم به لازم، خطور دوم اتفاق نمیفته، اصلا دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. اینی که شما میفرمایید عالم به وضع باید باشن، نه کافی نیست. در دلالت مسابقه باید عالم به وضع باشن، ولی در دلالت التزام هم عالم به وضع باید باشن، هم عالم به لازم باید باشن، ولی دلالت اصلا تحقق پیدا نمی کنه. نه اینو اول توضیح، این اول توضیح بدم، این اول توضیح بدم. پس شما برای اون توضیح اول من اشکال دارید. من عرض کردم که لازم بگیم پیش همه لازم بگیم، اینو توضیح بدم. چرا؟ چون خب حالا من الان دو مطلب تکرار میکنم. مطلب ها نه این ما قبول داری؟ بله لازم بگیم نشتیه.
بله
ببینید الان شما انسان رو ملاحظه نکنید، انسان رو ملاحظه نکنید، چون انسان همش مشترکار دارید. از اول مثال داریم، یه موجود دیگری رو مثلا فرسون جماداته که ناشناخته ترن پیشه ما، باز حیوانات یه نوزه شناخته ترن نباته ترن که جماداته. فرسون فرسون یک جمادی رو که بار اول میبینید حقیقتش هم برای شما روشن میکنن، میگن حقیقتش اینه، صورتش اینه، مادهش اینه، همه چیش روشن میشه، ولی خصوصیت خارجیش رو به شما نمیگن. آیا همون اول خصوصیت خارجی بزن شما میاد؟ نمیاد، ولی خصوصیت لازم باشه، لازم بیان هم باشه، نمیاد. شما ماهیت انسان رو میدونید، حالا قطع نظر از این تکرارایی که شده ماهیت انسان رو میدونید، کتابش هم میدونید، ماهیتش رو میدونید، نه خصوصیاتش رو. ماهیتش یعنی حیوانی فکر میکنه، ناطقه، ناطقه الان یعنی گویا یا متفکر، هر کدوم چون دو جور تفسیر شده. حیوان ناطقه، شما وقتی میگید انسان حیوان ناطقه، زاهش بودنش رو تا الان ذهنش رو ندیده باشید، زاهش بودنش یا کاتب القلوب بودنش رو میفهمید یا باید براتون توصیف داده بشه؟ ابتدا ابتدا نمی فهمید، ادعا می کنید، ادعا می کنید انسان کامل یعنی با عوارض و با لباطن. این عرض نمی کنم انسان کامل یعنی انسان که ماهیتش کاملا شناخته میشه، ذاتش نه خارج از ذات. لازم بیان معناش اینه که نه اونجایی که میگه بر من روشن نبود دلیلش نیست، ممکنه واقعا درست بگه، ممکنه بگه این لازم مطلب بر من روشن نبود، خیلی لازم مثلا روشن نیست، دلیلش نیست. یا دلیل تجربی میاریم، مثلا فرض کنید که میگه که بر من روشن نیست که انسان میخنده، خب ما میخندیم میگیم روشن یا با تجربه یا با مثلا فکر میندیسی میگیم قابل کتاب هست انسان داره کتاب. یه لوازمی هست که نمیشه با این صورت تبیین کرد، به صورت یه تبیین میکن یکی دو بار که برش کنسین همون بار اول هم کافیه، لازم دیگه میشه پیش با یکی دو بار هم نداره. در بعضی لوازم ممکنی احتیاج به تکرار باشه، ولی در بعضی لوازم، ولی این چه لوازم از اول به ذهن ما نمیان، حرف درستیه. شیعی رو که میشناسیم اگر حقیقتش رو بشناسیم لوازمش رو نمیشناسیم، گاهی لوازمش رو میشناسیم اگر حقیقتش رو نمیشناسیم. اشیا باید لوازمی نشین چند چند به ذهن ما بیا و بعدا بیان بشن.
خودش یه دیگه بودی شورا شده یه شده همون داشته باشه ولی اقام اندازه این رو بکنی زیر تو بکنی نگاه کنی جوب چیه مشکم چیه وقتی شناخت شدیش میکنی
وقتی شناخت وقتی شناخت نه نه اونجا که استلال رو نیست ولی بالاخره ببینید اگر شما تا حالا انسان ملائکه هستید تا حالا انسان رو ندیدید خدا بهش علم به شما اون علم انسان شناسی رو تا حالا نداده اولین بار برخورد میکنید انسان میفهمید که یه موجود زنده است خب حیوانه درش هم میکنه ناشد همین حقیقتش همینه کار شما بسید خصوصیتی چیه میگه خب کن تا ببینم همون تحلیل میکنید همینطوری نمیدید خصوصیتی چیه در حالی که ملزوم رو شما شناسوندن ولی لازم نایمن لازمه بیانم برای انسان زیاده هیچ کنمش نایمن این که الان میبینید در ذهن من شما ذهن که کتابت و امثال ذالک لازمه بیان شده از بس گفته شده و خودمون تجربه کردیم و در همه موجود که اینطور نیست دلالت التزام که عبارت نیست از اطلاق لفظ انسان و اراده کردن لازم
هر
نه این عبارت مفرق این عبارت مفرق عبارت مفرق مال همه نیست این عبارت مفرق مال
هاشکار نیست
نه ببینید لزومش رو عرض میکنم لزوم مهمه شما میبینید که بله وقتی این لفظ و این معنا رو میگید لازمی به ذهنتون میاد ولی حالا این لازم لزوم دارد این معنا را و نمیتواند از شما فرض شود این دیگه نمیتونی شما حس کنید اصلا فرض زاهش بودن رو شناختید سفید بودن رو شناختید هر دو لازم انسان شد تا حالا انسان سیاه و رنگی دیگه ندیدید فقط سفید دید خب الان میتونید با تصور سفیدی و تصور انسان حکم به لزوم کنید اگر حکم روزون کردن غلط در زهکه بالقبه در زهکه بالقبه هم میتونه یعنی شما وقتی یکی دو تا انسان رو نگاه میکنید میبینید که زهکه بالقبه دارد برای تو روشنش که بقیه هم از همی سنسانه یعنی به نظر تو میرسه که این لازمه اما سفیدی اینطور نیست اینا میخوام ارز کنم پیش میاد برای انسان که عالم میشه به این لازم و عالم نمیشه به او یه شعیلی به عنوان لازم صرف علم کافی نیست علم به لزوم لازمه یعنی شما باید این دو طرف که تصور میکنید عالم بشید به لزوم این یکی برای دیگری این احتیاطی به تجربه داره از اول که منی میدونی که مگر این که بله در صورتی که من بدونم تعجب من شایده اگر ندونم اونم نمیدونم تحلیل دلیل هر چی هست پس احتیاجی به یه چیزی هست شما هم دارید میگه احتیاج به تحلیل داریم خب پس احتیاج به یه چیزی هست پس کسی که تحلیل نشده لازم دلیل هم نمیدونه شما خودتون داره اعتراف میکنید یه احتیاجی به تحلیل داره احتیاج به استدلال نداره خب قبول احتیاج به تحلیل داره حالا اگه شخصی تحلیل هم نشد خب این رو لازم نداره لازم پیش رو لازم بگیر نیست پس لازم بگیر نیستی شد خادم این قبول داریم فقط قبول داریم حالا بیانه به معنای اهم نشه شما نیستی قبول کنید کافیه برای نیست بالاخره لازم بعدش نیستیه همین کافیه
در مطابقه
در تزمونی هم اختلاف هست اگر ما ندینیم ترکیب این شیء رو جزئش هم نمیدونیم، دلالت بر جز هم نمیدونیم. علم به لازم نباشه دلالت بر جز هم نمیدونیم، درست میکنم؟ علم به بعض نباشد، علم به بعض نباشه دلالت مطابقی نیست، علم به لازم نباشه دلالت بر جز هم نمیدونیم. از دلالت مطابقی هم شد نفسی
علم به بعض خاصی
مگه عقلی که جاهله، عقلی که جاهله، مگه عقل همه، مگه عقل همه چی میدونه؟ عقل تحلیل میکنه، مگه همه چی میدونه؟ خیلی چیزا نمیدونه، با دستا یا خودش باید از یه جا بگیره، یه کاری که لخره باید بکنه تا این عالم بشه. عقل چه عذاب شده، عالم به هر چیزی نیست، عالم به لازم نیست، لازم کشفت بکنه. وقتی کشفت میشه بگیره، وقتی کشفت کرد نه لازم رو باید بدونه، لزومش رو باید حس کنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ باید انسان رو بشه شجون که بشه شه به لزوم حس کنه. حالا کسی از نزمه که ندونه به لزوم رو حس نمی کنه، لازم بگه نه شما لازم بگه نیست دیگه. لازم بگه نیست که شما ملزوم و لازم رو هر دو رو ملاحظه بکنید و لزوم این دوتا رو عرضتون کشف کنید. حالا اگه شما اصلا لازم رو نیافتید چطوری میخواد با مجزوم کنار هم بذارید و لزومش رو کشف کنید؟ در صورت در اصل التزام حاصل نمیشه. اون که لازم لازم بگینه، برای کسی که لازم بگینه نیافته، لزوم لازم بگینه وجود نداره، لذا او به پیشش در اصل التزام تحقق پیدا نمیکنه. اما این اشکال بر در اصل التزام نیست که فخ جمع کرده، زیرا ما دلالت التزام رو برای هر کسی قائل نیستیم، برای عالم قائلیم، همونطور که دلالت مطابقه رو برای عالم قائلیم، همون که دلالت تضمن رو برای عالم قائلیم. کسی که عالم به معنای واقعی نباشه دلالت مطابقه پیش تحقق پیدا نمی کنه، کسی که عالم به ترکیب شی از اجزا نباشه دلالت تضمن برش تحقق پیدا نمی کنه، اون هم که لوازم نشسته دلالت التزام پیش تحقق پیدا نمی کنه. اینا خسارتی در دلالت ها وارد نمی کنه، چون دلالت ها مال شخص عالم، اصلا لفظ دلالت، لفظ دلالت نشون میده که طرف باید عالم باشه، دلالت دلالت تحقق پیدا نمی کنه. این قید رو ما لازم نیست بیاریم، دلالت اصلا نمیبرن سه بارن، چرا که اصلا خود دلالت نشون میده که این قیدها معتبره. قید علم در دلالت معتبر، اگه علم نباشه که هیچ دلالتی تحقق پیدا نمیکنه، تنها التزام نیست. پس توجه میکنید که قول خاطر و قول فقه هر دو اینی که دلالت ها نسبی هست، درست هست دلالت ها نسبی هست، ولی این خسارتی به کلی بودن دلالت ها نمیزنه. شما دلالت ها رو برای هر شخصی که قائل نیستیم، دلالت ها رو برای عالم قائلیم و نفتر عالم دیگه نسبی نیست. در عالم همگانی قانون کلی است. عالم به لازم است، عالم به لازم است و لزوم را عقل کشف میکنه. بسخش بذارید، بسخش بذارید که اگر فخ اشکال شما اشکال دون بسخ میشه، اگر دلالت التزامی نسبی شد، نه تنها در علوم از اعتبار میفته، در علوم غیر حقیقی و در عرفان از اعتبار میفته. این رو خواهد فرمید
نشبیه نگیم
هر کن نه بی نهایت بودن و فقط همینطوری گفته خودم باور نداره یه شکلی رو گفته و اشکال کرده. خب ما اون رو قبول داریم اشکال هست،
اشکال نیست، نه بی نهایت نیست، شما بی نهایت
نیست، لوازم بی نهایت نیست،
لوازم بی نهایت رو با چی باید دیگر انشان تشربات داریم، همون خیلی داریم.
تصور اجمالی، تصور اجمالی خب همین تصور اجمالی، تصور اجمالی در دلالت خاصه
ما اون بینایت ها رو بیان در یه
چیز انتظاری شما توجه خود ببینید. خیلی خوب، شما الان مطلب فخ رو خراب کرد. فخ یه چیزیه گفت، شما یه چیزیه دارید. فخ میگه ما از معنا به جمیع لوازم پی می‌بریم، به جمیع لوازم. شما می‌فرمایید ما از معنا به جامع لوازم پی می‌بریم، اون میگه به جمیع پی نمی‌بریم، شما میگه به جامع پی می‌بریم. اون جواب ندادید. چی؟ اون میگه جمیع، جمیع یعنی چی؟ یعنی به تفصیل دونه دونه. این چه جمعی؟ شما میگید به جامعه ای که همه این نهار رو شامل میشود. من میگم انسان هست یعنی غیر انسان نیست. غیر انسان یه جامعه ایست که تمام مثلا لوازم رو شامل میشه. حالا مثلا غیر انسان لازم نیست ولی هستی شما میفرماید با یه جامعه ای من تمام اون لوازم بی‌نهایت رو تصور میکنم و اون وقت و نفیش میکنه و نفیش میکنه. شما الان میفرمایید که لفظ انسان دلالت میکند بر این جامعه، لفظ انسان دلالت میکند بر معنا و بعدم معنا ما رو منتقل میکند به جامعه. فخرازی این اشکال ندارد. فخرازی میگه شما منتقل به جامعه نمیشوید، شما میفرمایید ما منتقل به جامعه میشویم. چه اشکال نیست؟ من فهمیدم مطلب شما رو. همه اینا رو فهمیدم. برام جواب شما رو عرض میکنم. ببینید همه بی‌نهایت ها رو میره شما شاید تحت یه جامعه قرار میدید. من دیگه این جامعه رو من میبینم. جامعه جمعی نیست. حالا ما از جامعه هم غفلت میکنیم، همه درستی از جامعه هم غفلت میکنیم. من دست پایی میگیرم. فرض کنید که به جامعه توجه داریم، ولی فخرازی میگه به جمعی توجه نداریم. شما میگید به جامعه توجه داریم. جامعه با جمعی فرق میکنیم. ببینید جمعی افراد با جامعه جمعی افراد فرق میکنه. انسان دقت کنید، انسان جامعه افرادی، ولی جمعی افراد میتونه به تک انسان ها رو ببینید. ما میگیم به جمعی انسان ها علم نداریم، ولی به جامعه انسان ها علم داریم. درست گفتیم؟ به جمعی انسان ها علم نداریم، خیلی اصلا اصلا ندیدیم، ولی به جامعه اصلا که انسانیت علم داریم. به جمعی علم داریم؟ نداریم. اینا ادعا، اینا ادعا. خودتون که یه خلافی بسید با من هم بحثت کنیم میبینید چه قبول میکنید. قبول میکنید که جامعه داشته میکرد. یعنی واضح مثلا وقتی که فقط گفته ما به جمعی منتقل بمیشیم، حتی درستیه. نقض شما هم که ما به جامعه منتقل بشیم برش وارد نیست. بله همون ده، همون خودش مهمه، همون مهمه. تصور اجمال تفصیلی خیلی مهمه. ما به جامعه علم داریم که تصور اجمالی جمعی، ولی تصور اجمالی جمعی در دلالت التزام کافی نیست. شما باید لازم رو اراده کنی، مدلولتونه، لازم مدلولتونه. وقتی لازمی که مدلوله میتونید مخفی بفهمیدش. امیدید اثر که جامعه، اثر که جامعه فهمیدن یعنی مخفی فهمیدن دیگه. نمیشه مخفی بفهمید، حتما باید به تفصیل بفهمید. اگه میخواد به تفصیل بفهمید همون بی‌نهایت میشه، یعنی بی‌نهایت دونه دونه رو باید بفهمید تا پی ببرید به لازم. ولی اون پی بردن به لازم نیست، پی بردن به جامعه بین لازم هست. پی بردن به جامعه بین لازم غیر از پی بردن به خود لازم هست. من به اشکالا بها میدم و به خاطر اینکه تو همین بحثا گفتگوها خیلی صدا روشن میشه. یعنی اینطور نیست که بگم اشکال نشه که مطلب توضیح داده بشه. خیلی مطالب من خودم ازش غافلم، رد میشم. اشکالات شما من رو متوجه میکنید که این مطلب باید گفته میشه، ولی ازا گفته میشه. اشکالاتتون رو مطلب بکنید. منتها وقتی بگید جواب نافذه دیگه قبولش بکنی، وقتی این جواب برسه قبولش بکنی. اقول و حاضا به اینهی، البته من تو بعضی سلسان دارم که شخص سماجت میکنه چون جواب مثلا مبهم داده میشه، سماجت میکنه تا جواب مبین بیدن. خیلی خوبه، اما اگه جواب از اول مبین بود دیگه کار تمامه. اقول به هازا میخواستیم میگه به هازا یعنی همین اشکالی که فخ کرده اینن ضرر وارد میکنه و آسیب وارد میکنه در دلالت مطابقه ایشن، یعنی همون تا که در دلالت التزام آسیب وارد میکنه در مطابقه هم آسیب وارد میکنه. توجه میکنید که خواجه داره اون شد دوم رو انتخاب میکنه نه شد اول رو. چرا بیان میکنه؟ لأن الوضع بالقیاس الالاشخاص مختلف، این انتخاب شد دومه. یعنی شد دومیه که در دلالت التزام گفتی ما قبول میکنیم و میگیم اشکالی که کردی باطله، زیرا که اگر اشکالت تمام باشه در دلالت مطابقه هم باید اثرگذار باشه و دلالت مطابقه رو بی‌اعتبار کنه، در حالی که خودت دلالت مطابقه رو معتبر میدونی. پس حالا میشه اشکال تو چه در دلالت مطابقه جاری میشه بی اثره، یعنی اصلا اشکالی بی اثره. لأن الوضع بالقیاس الی الاشخاص مختلف، همونطور که درک لازم نسبت به اشخاص مختلفه، وضع بالقیاس الی الاشخاص مختلفه. حالا من از خارج چیز دیگه هم اضافه کردم، این حرف ایشون گفتن، یه چیز دیگه هم اضافه کردم. علم وضع برای بعضی حاصل حساسه نیست، ایشون میگه وضع مختلفه، اشاره به همون داره که عرض کردم که مثلا در بین اعراب که شما مراجعه میکنید میبینید قبایل مختلف وضعهای مختلف دارن، لفظ اطلاق میشه در معنایی، در این قبیله اطلاق میشه دلالت میشه دلالت مطابقی، در اون قبیله دیگه اصلا دلالت حاصل نمیشه. شاید هم اگر دلالت حاصل بشه دلالت تزمونی باشه یا التزامی باشه یا اصلا دلالت حاصل نشه، چون وضع مختلفه ممکنه دلالت مطابقی پیش همه تحقق پیدا نکنه، پیش وضع محقق میشه پیش وضع محقق نشه، همونطور که شما در التزام گفتید. بله دیگه، حالا این وضع دلالت حاصل مختلفه در نتیجه چون عالم نیستند اختلاف پیش میاد، اگه عالم بودن اختلاف نبود. ولی خب الان ایشون محور بحث رو بحث قرار داده، میشه محور رو علم قرار داده، میشه هر دو رو جمع کردن، در حال هر دو رو جمع کردن، هم گفتن وجه ها مختلفن، هم گفتن علم برای بعضی هاست برای بعضی ها نیست. الان هر کدوم از دو حالت باشه بالاخره اختلاف توی دلالت مطابقه هم راه پیدا میکنه، و اگر راه پیدا کردن اختلاف مزاحم باشد چنانچه در دلالت التزام شما ادعا کردید، باید در مطابقه هم مزاحم باشد، در حالی که در مطابقه مزاحم نیست. خب این جواب فخرآزی تمام شد. حالا خواجه میخواد نظر خودش رو بیان کنه که دلالت التزام کجا قابل اعتماده و کجا محضوره و قابل اعتماد نیست. ایشون میگه که دلالت التزام در دو جا جایز میشه استعمال بشه، اونجا ها محضوره و در بقیه جا ها قابل اعتماده. یعنی ما با فخ در دو جا موافق، در بقیه جا ها مخالف. این دیگه جواب فخ و جواب اشکالی نمیشه، این طرح نظر خود خواجه است. خواجه می فرماید در جواب ماهو که طرف سؤال از حقیقت شیء می کند، ما حق نداریم دلالت التزام بیاریم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو افاده نمی کنه. در اونجایی هم که حدود تامه رو می خوام تبیین کنیم، یعنی حقیقت شیء رو می خوام تبیین کنیم، اونجا هم در دلالت التزام نباید استفاده کنیم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو بیان نمی کنه. پس اونجا که سؤال از ماهوست و سؤال حقیقت شیء رو طلب می کنه، یا اونجایی که ما خودمون حدود تامه رو میخوام مطرح کنیم، یعنی حقیقت شیء رو میخوام تبیین کنیم، در این دو جا حق نداریم از دلالت التزام استفاده کنیم، زیرا دلالت التزام نمیتواند حقیقت شیء رو افاده کنه، ولی در سایر جاها میتونیم از دلالت التزام استفاده کنیم. بعد که اینو میفرماید دلیلم میاره، دلیل بر اعتبار التزام میآورد در سائر جاها، دلیل بر بی اعتبار بودن در این دو جا نمیاریم. فروشن دلیلش در این دو جا ما طالب حقیقتیم و دلالت التزام حقیقت رو افاده نمی کنه، پس دلالت التزام در این دو جا مفید نیست. این از دلیل سلال نداره، سلال سوا خودش هست. اما در اون جایی که میگه در سائر موازن معتبر است، اون سلال میکنه، این سلال وقتی بسیم از میکنه. حالا همین چیزی که ایشون فرمیده من تمام شدم. ایشون در دو موضع اجازه نمیده دلالت التزام بیاد، و اون دو موضع مابل شراسشون اینه که درشون حقیقت شیء طلب می شود. در هر دو این امر مشترک است. ما به اشتراکش می که مطلوب در هر دو حقیقت شده. منطقه در یکی سؤال از حقیقت می شود من با جواب بدم، در یکی نه ابتدا هم خودم سوی می کنم به طبیعی نفتی. جواب ماهو رو باید رسیدگی بکنیم، ببینیم که جواب ماهو چیه. حدود تام میشه، حدود تام نه، خیلی اتجاه بحث نداره، روشنه. حدود تام نه، این حد تام، حد تام از جنس قریب و فرش قریب درست میشه که قبل اشاره شد. حدود تام نه تقریبا شناختی شده است. اما جواب ماهو چیه؟ در جای خودش بحث میشه که جواب ماهو چیه قسمه. یعنی اگر سؤال از ماهو شود بستگی به اختلاف موارد دارد، در موارد مختلف جوابهای مختلف میاد و جوابها را اگه جمع کنید این سه جواب بیشتر میشه. به هر ماهو که سؤال بشود یکی از این ستا باید از جواب بیاد. توضیح بحث اینه که گاهی ما نوع رو در جواب میاریم، نوع می پرسه از افراد، پشت سر ماهو افراد یک نوع رو میاره یا فرد رو میاره. میگه زیدان ماهو، ماهو نمیگه منهو. اگر میگو منهو میگفتیم انسانون ابن و کدا ابا کدا تا آخر خصوصی هاشم ذکر میکردیم که از منهو داره سوال میکنه. اما چون داره از ماهو سوال میکنه فقط ماهیتش رو که نوعشه در جواب میره میگه انسان. حالا اگر کنار زد بعضی از افراد دیگر هم ذکر کرد، زیدون و عمرون و بشرون و خالدون ماهون، بازم همینه چون افراد یه نوع رو مورد سوال قرار داده جواب بازم آمد. پس در صورتی که سوال ماهو از افراد یا فرد یک نوع باشد، جوابی که در سوال قرار در جوابی که در برای این ماهو میاد عبارت است از نوع. این یک چیز. قسم دوم ماهوی است که جواب از جنس است. میپرسه الانسان ماهو یا الانسانو و الفرسو و البقرو و چزا و چزا ماهو است. اینا چی هست؟ جواب اینی که حیوان هست. اینجا جنس هست جواب میه. چرا؟ چون از ماهیات مختلفه سوال کرده. ماهیات مختلفه را که ما بخوام جواب بدیم ما به اشتراکشون رو جواب قرار میدیم. خب اشتراک این ماهیت مختلف همیشه جنس، پس در این حالت جنس در جواب میدیم. یه وقت از خود نوع سوال میکنه، نمیگه زیدون و عمرون و رسول، میگه الانسان ماهو. الانسان ماهو این جوابش چیه؟ جوابش حد تامه، جوابش حد تامه، حیوان ماده. پس اگر سوال از افراد یک شخص شد جواب نوع است، اگر سوال از ماهیات مختلف شد جواب جنس است، اگر از سوال از یک نوع شد جواب حد تامه است. خوب دقت کنید ببینید که یکی از جوابهای ماهو حد تامه. خواجه میگه دلالت التزام در جواب ماهو و در حدود تام قبول میشود. بهش میگیم حدود تامه با جواب ماهو چه فرق میکنه؟ حدود تامه یکی از اقسام جواب ماهوه. چه جداش کردیم؟ گفتی که در جواب ماهو اصل نمیشه. خب حدود تامه هم آمد دیگه. ما فهمیدیم که در حدود تامه هم نمیشه دلالت التزام دیگه، چون یکی از جوابهای ماهو حدود تامه است. چرا حدود تامه رو جدا تعریفش میکنه؟ اونم به تعبیر مایزی مجرا. اگه میگفتی بله حدود تامه با باب اصل میگرفتی، میگفتیم خب ذکر خاص بعد الان کرده به خاطر اهمیت، چون در بین سه جواب این اصلا مهم تره. اما اینطوری که نگفتی، گفتی به مایزی مجرای این جواب کل حدود تامه، چون حدود تامه رو جدا جواب نگرفتی، از مایزی مجرای جواب گرفتی. در حالی که حدود تامه یکی از سه قسم جوابیست در ماهو واقع میشه، در جواب ماهو واقع میشه. این یه مشکلی سر عبارت خاصه. مشکل رو قصه راضی حل میکنه. میگه که هر حد تامی دو حس دارد. به یک حس هست جواب ماحوس، به یک حس هست مایزی مجزای جواب ماحوس. خادم وقتی که جواب ماهو رو تر میکنه به حد تام، به اون حسی که میتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه، در وقتی مایزی مجزا رو ذکر میکنه به اون حس دیگر حد تام که نمیتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه. الیزا مشکلی در عبارت است. اون دو حس عبارت از این هست. مثلا وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، این حیوان ناطق دو تا حس داره. یک حس این است که عیناً همون انسانه، فرقش به تفصیل اجماله که انسان مجمل حیوان ناطقه، حیوان ناطق تفصیل انسانه. فرقش فقط تفصیل اجماله، ولی فرقی نداره، این حقیقت همون حیوانه. این یه لحاظ، یه اعتبار. اعتبار دیگه اینه که حیوان ناطق معرف انسانه، نه خود انسان. معرف با معرف فرق میکنه. به این حس که نگاه کنید حیوان ناطق با انسان فرق میکنه. البته این حس های اعتباری ها، حس های اعتباری و نه اعتبار مشغولی، اعتبار واقعی. ولی اینطور نیست که واقعا این دو حس شما در حیوان ناطق ببینید، این دو حس با اعتبار شما درست میشه. یعنی یک بار شما این حیوان ناطق رو عین انسان میبینید، اختلاف رو با تفصیل اجمال ملاحظه میکنید، خب این اعتباره. یک بار معرف قرارش میدید و چون معرف غیر از معرفه حیوانات رو غیر از انسان میبینید. این دوتا حیثیت براتون هست. وقتی شما حیوانات رو جواب الانسان ماهو قرار میدید، حیوانات رو به این حیث که عین انسانه ملاحظه کردید، چون جواب برای این سوال باشه، معرف باید غیر از معرف باشه، ولی جواب باید این سوال باشه. اونی که سوال کرده شما باید جواب بدید، یه چیزی دیگر رو. این از انسان سوال کرده، از خود انسان رو باید جواب بدید، یه چیزی که این انسانه و انسان رو توضیح میده باید جواب بدید. به این جهتی که میبینید حیوان ناطق رو به حیث این که این انسانه ما جواب از سوال انسان قرار میدید. اما در وقتی که ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، حد تام رو در تعریف میریم. حد تام یعنی همین حیوان ناطق به این حس که معرف است و به این حس که غیر از انسان است و میتواند انسان رو به ما بشناساند. پس توجه میکنید که خواجه اون وقتی که حد تام رو جز جواب ماهو قرار میده به اون حس قرار میده، اون وقتی که جاری مجرای جواب ماهو قرار میده به این حس قرار میده. چون حسیت ها مختلفن اشکالی نداره، جواب حد تام دو فرد پیدا می کند. یک فردش لایق است که جواب ماهو شود، یک فردش لایق است که حد تام باشد. و خواجه هر دو فرد رو در این عبارت خودش افاده کرده. دو تا فردی که با لحاظ ما درست می کند، ولی واقعا یکی هم، واقعا یکی هم با لحاظ ما دو فرد می شود. نه، یه وقت بحث در جواب، یه وقت دارید جواب میدید، یه وقت دارید میشناسونید. این دو تا مطلبه، دو تا اعتبار خیلی کنار همی، خیلی کنار همی، خیلی نزدیک همی. بذارید دو تا اعتبار آدم فکر میکنه یکیه، ولی واقعا فرق میکنه. یه وقت شما میخواد جواب بدید، یه وقت میخواد بشناسونید. هر دو با هم هم اتفاق میفته، هر دو با هم هم جمع میشه، نوعاً هم با هم جمع میشه. لذا تفسیرشون خود سخته، ولی بالاخره دو تا اعتباره. یه وقت جواب میخواد بدیم، جواب باید مطابق سوال باشه. یه وقت میخواد بشناسونید، شناساننده باید غیر از شناخته شده باشه. اگر هم میکنی تغییر هست، خودتون فرمودید هم، من نمیخوام بگیم هم هست. در جواب، در جواب
یه ما اعتبار میکنیم، یه ما تو هر دو موقع شناسیم
هم در هر دو هست، هم در جواب سوال هست، هم در حد تام هست، در هر دو هم هست. در حمل هم اعتبار میشه، هم تغایر هم استراحت. ما در جواب سوال اون که استراحتش رو لحاظ میکنیم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم اون تغایرش اعتبار میکنیم.
اینجا موقع تعریف هم ما همون
هر دو رو لحاظ میکنی؟
همون وحدت
رو لحاظ میکنی. شما قبول ندارید که معرف باید خیر از معرف باشی. اگه معرف این معرف باشی که دور لازم نیاز. نه اجازه بدید معرف باید غیر از معرف باشه، بله دور لازم نیاز. یعنی شما باید معرف رو به خودش بشنسیم که دور، در این که دور لازم نیاز معرف باید غیر از معرف باشه. اگر غیر باشه، شما اگر این رو به عنوان معرف دارید طرح میکنید، مغایرت ملاحظه میشه. اشتراک هم هست، کاری به اشتراک نداری، مسلم اشتراک باید باشه، ولی اگه اشتراک نباشه که نمیتونه معرف رو قرار بگیره. ولی شما توجه به مغایرت دارید، به همین جهت او رو معرف دارید قرار میدید، توجه به مغایرت دارید، نمیگین اشتراک نیست، اشتراک هم هست، مغایرت هم هست، ولی شما دارید مغایرت رو لحاظ میکنید. اگه اشتراک رو لحاظ کردید، حق ندارید معرف قرار بگیرید، یعنی دور لازم نیاز. تغایر رو ملاحظه میکنید و معرف قرار میدید، و شما در لحاظ شماست، نه در واقعیت. در واقعیت هم اشتراک هست، هم تغایر هست، ولی شما در وقتی که جواب میدید اشتراک رو لحاظ میکنید، اون وقتی که تعریف میکنید تغایر رو لحاظ میکنید، ولی هم تغایر هست هم اشتراک هست، شما کدوم رو لحاظ میکنید؟ خب پس معلوم میشه دو تا لحاظ در اینجا میتونه باشه. اگر دو تا لحاظ میتونه باشه، با هر لحاظ یک فرد درست میشه، بنابراین اونی که در جواب ماهو قرار میگیره غیر از اونیست که حد تامه دو تا شدن، چون دو تا شدن خواهدن جداشون کرد. اونی که در جواب ماهو داخل کرد، اون دیگه مایزوی مجرای جواب ماهو نیست، پس مایزوی جواب ماهو باید جدازش بشه که خواهد دو دستگاه درست میکنه. بخواهد جواب خوبیه، اگر چه بعضی از اساتید نمیپسندیدند، ولی اون وقت هم که به من اعتراض کردن من جوابشون ندادم، ولی در این حال جواب خودشون ظاهرا به ذهن اون استاد کاملا جا نگرفته، یا لگه جا میگرفت نمیگفت من اون جزه خودم رو دادم به کسی که رسیگه بکنه که جزه همی مطلب نوشته بودم، بعد به من اعتراض شدید این چه نوشته، این که جواب ضعیفیه، این جواب ضعیفیه، اقلا میخواستی ضعفش رو تذکر بگیم، یه هیچی بهش نگفتم، چون نظرم این نبود که بحث کنم، نظرم این بود که داوری اونو ببینم. ولی حالا دارم توضیح میدم، با توضیحی که داده شد معلوم که جواب قطراتی جواب خوبیه، جواب اینطور نیست که ضعیف باشه من ممکن ردش کنم. بله بله بله
اگه
اینجا مدونی سیر تنگ جایی نمیده، یعنی به منزله اونه، بالاخره جایی مدونش همین قید از اونه، ولی به خود به شبیه اونه، این حد تام شبیه جواب ماهوه، ولی خود جواب ماهو نیست، شباهتش که این موجه نیست میشه، بالاخره هر دو حیوان ناسه نه هر دو حیوان ناسه هم اونجا یکی حیوان ناطقیش که وحدتش و اتحادش ملاحظه شده، یکی حیوان ناطقیش که تغایرش ملاحظه شده، چون با همین اختلاف رو دارن میشه یکی جاری مزه دیگری قرار بده، بالاخره یه اختلاف نیشون هست، یکی شما اونطوری لحاظ کردید، یکی اینطوری لحاظ کردید، پس اونا دوتا، اگه دوتا یکی نیستن، یکیشون جاری مزه دیگری نیست، یعنی شبیه دیگری نیست. نه این سه جاری مجزا یعنی چی؟ یعنی شبیه باید دوتا باشه که یکی شبیه دیگری باشه، یعنی این حد تام شبیه جواب ماهو، شبیهشون حدشون حیوان ناطق هست، ولی این نیستن، چرا چون یکیش حیوان ناطق است که وحدتش با انسان ملاحظه شده، یکی حیوان ناطق است که تغایرش با انسان ملاحظه شده، پس دوتاشون یکی نیستن، ولی شبیه رحمه جاری مزا منش همینه، نه جاری مزا یعنی یکی هم و نه جاری مزا یعنی تباین دارن، جاری مزا یعنی دوتان، ولی دوتای شبیه رحمه نه
جاری
مزا یعنی مزا یه چیلی میتونی جای دیگه بگذارید به شرطی که یه تبدیلی روش قاید بشید، باید بلاخره وقتی بردیش گزا گرستید باید مناسب اونجا قرارش بدید. شما می توانید این حد رو به جای جواب ماهو بذارید به شرطی که اون لحاظی رو که نسبت بهش داشتید عوض کنید. همون میشه در رجعت عوض کنید، لحاظ همون میشه، وقتی ها داره که بذارید جواب ماهو، ولی تا وقتی لحاظتون عوض نشده او نیست، جاری مجرور اوست، جاری مجرور اوست، نیست میشه. شما مثلا ببینید زید رو وقتی به اسد تشکیل میکنید، زید رو جاری مجرای اسد به منزل اسد قرار میدید، چه میتونید؟ چه میتونید او رو اسد ببینید؟ وقتی ها به انسانیت رو صرف نظر کنید ولی نمیشه. تا وقتی شما انسانیتش رو ملحوظ میکنید، فرسیه و عصبیت اونو مدروز میکنید، این دوتا شبیه همن، این هم میشن. اگر بخواد این قرار بدی، این جای اون قرار بدی، حالا چه حقیقتا چه واقعا، باید انسانیت رو بگیرید، یا واقعا بگیرید یا ادعا هم بگیرید. شکاکی گفت که دیگه گاهی ادعا هم شما انسانیت رو از این زید میگیرید و ادعا میکنید که این عصده، نه شبیه عصد، لکه عصده باقی میشه اشتاره. والحق فی یعنی در دلالت التزام. البته زمیر مذکر آورده چون فخر رازی هم گفته بود ان الالتزام، نگفته بود دلالت التزام، گفته بود التزام. والحق فی یعنی در التزام، حق این است که ان الالتزام فی جواب، یا والحق فی یعنی در این بحث، این هم میشه والحق فی یعنی در این بحث، حق این است که التزام یعنی دلالت التزام در جواب ماهو و در مایزری مجرای ماهو که عبارت از حدود تامه است، در این بسا لایق روزن گستن برد جایی نیشه استعمال بشه، یعنی به خار بره جوال ارتد دریافت التزام در این دوزا ممنوعه علا مایزی و بیانه و اما فی سایر المبازه فقط یعتبر، در سایر مبازه گاهی معتبر میشه، این فقط یعتبره گاهی معتبر میشود. حالا ممکنه گاهی هم معتبر نشه به خاطر وجود مبانی یا به خاطر نبود علمی که اصلا دلالت التزام رو نمیداره محقق میشه، ولی گاهی از اوقات هم معتبره به درد خوده. حالا دلیل میاره در این چه فی سایر المبازه فقط یعتبر، دلیلش اینه، یه توجهی میکنیم به رسم ناقص و حد ناقص. قبل از این که به این دو تا ناقص را توجه کنیم و تام نفتیشون روشن بشه، البته احکیز رو گفتن نداره ولی من تشکر میدم. حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، حد ناقص از جنس بعید و فصل قریب، یا فصل قریب تنها که جنس بعید توش نباشه، این از حد ناقص. حالا حد ناقص رو دقت کنید، حد ناقص حقیقت شیء رو افاده نمی کنه چون جنس قریبش نداره، جنس بعید رو که به جنس قریب نداره. اما حد تام حقیقت شیء رو بیان میکنه، یعنی هم جنس قریبش رو هم جنس هم فرش قریبش رو، یعنی هر چیزی که در حقیقت میشه دخیله حد تام بیان میکنه. اما حد ناقص همه ی آنچه که در حقیقت شیء دخیله بیان نمی کنه، یه چیزی رو بالاخره کم میذاره، جنس قریب رو کم میذاره. پس اینو قبول داریم که حد ناقص مفید حقیقت شیء نیست. اینو فعلا داشته باشید. بریم سراغ رسم. رسم تام و رسم ناقص. رسم تام یه بحثی داره که در آینده مطرح میشه انشاءالله در اواخر نهج دوم، که خاجب به طبع بعضی از منطقه این متمایل میشه که رسم تام رو مفید حقیقت میگیره، لذا در اینجا ما رسم تام رو هم به اون اعتباری که بعضا میاد میگیم داله بر حقیقت شده، اما رسم ناقص رو قبول میکنیم، هیچ که قبول نداریم که دلالت بر حقیقت شیء بکنه. رسم ناقص استفاده از لازم شیء، از عرض آن و لازم، یعنی عرض خاص، یا جنس بعید و لازم، که بالاخره همه ی حقیقت پیش نیمده. پس رسم ناقص هم مفید حقیقت میشه. در هر تعریفی ما به یکی از دو چیز احتیاج داریم، یا باید تعریف ما مبین حقیقت باشد، یعنی حقیقت معرف رو بیان کند، یا باید ممیز حقیقت من الغیر باشد ولو حقیقت رو بیان نمی کند. حد تام هر دو وظیفه رو انجام میده، هم حقیقت رو معرف رو بیان میکنه، هم معرف رو از ماسوایش تمیز میدهد. رسم تامنم فرض کنید که به اون مباحثی که انشاءالا در آخر نهج دوم میاد اونم ملحقش کنید به حد تام، اونم بفرمید همین کار میکنه. اما حد ناقص و رسم ناقص فقط وظیفه دوم رو که تمیز و معرف اما ادا هست رو انجام میدن و وظیفه اول رو که شناخت حقیقت انجام نمیدن. تا اینجا معلومی؟ پس رسم ناقص و حد ناقص ما رو به حقیقت آگاه نمی کنند، ولی در جای خودش گفته شده گاهی من از رسم ناقص و حد ناقص به حقیقت رو پی میبرم، پی میبرم نه اینکه اون رسم دلالت کرده باشد، نه اینکه اون حد ناقص افاده کرده باشد حقیقت رو، من پی میبرم. یعنی حد ناقص لوازم رو گفته، رسم ناقص لوازم رو گفته، من از لوازم به حقیقت پی میبرم. یعنی از دلالت التزامی استفاده میکنه، از لازم به حقیقت پی میبرم، من همین دیگه، یعنی از دلالت التزامی استفاده میکنه. این معنا به دلالت التزامی بر این لازم دلالت کرد و من این لازم رو فهمیدم، از طریق لازم به معنا رسیدم. توجه میکنید که دلالت شد بر ماهیات اشیا به دلالت التزامی، یعنی این چنین نبود که مستقیم ماهیات به ذهن من القا بشود، لوازم و خصوصیات اون ماهیات به عنوان رسم یا حد ناقص القا شد، من از این لوازم ماهیات کشف کردم. اگر دلالت التزامی اعتبار نداشت، کشف ماهیت از طریق رسم ناقص و حد ناقص اعتبار نمیداشت، در حالی که این رو در آینده بیان خواهیم کرد که از طریق رسم ناقص و حد ناقص هم می شود به ماهیت پی برد. نه این رسم ماهیت افاده می کند یا اون حد ماهیت افاده می کند، حد تا ماهیت افاده می کند، اما حد ناقص یا رسم ناقص ماهیت افاده نمی کند، ولی از حد ناقص و رسم ناقص می شود به ماهیت پی برد. پی برد یعنی از طریق دلالت التزام فهمید. پس اگر دلالت التزام معتبر نباشد، چگونه شمایی که فخر راضی هستید می توانید از رسم ناقص و حد ناقص به ماهیت شی پی ببرید؟ این پی بردن، پی بردن به وسیله دلالت التزامه. اگر دلالت التزام معتبر نبود، این پی بردن ممکن نبود، در حالی که خود شما معتقدید که این پی بردن هست. پس معلوم میشه دلالت التزام معتبر. و لولا اعتباره به صورت قیاس استثنائیه، لولا اعتباره، یعنی اگر این التزام معتبر نبود، این مقدم لم یستعمل فی الحدود و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، نمیتونستید شما این دلالت التزام رو به کار بگیرید در حدود و رسوم ناقصهی که خالی از اجناس هم. اونی که خالی از اجناس باشه اصلا این دلالتش دلالت التزامیه، اونی که دارای اجناس باشه بحثش بردن میاد. این هیه لا تدل و علا ماهیات المحدوداته الا بالالتزام. هیه یعنی این حدود ناقصه و رسوم ناقصه، این الناقصه که در عبارت آمده صفت هم رسوم هم صفت حدوده، صفت رسوم تنها نگیرید که اون وقت حدود بشه حدود تامه، نمیگیم لم یستعمل فی الحدود تامه، حدود تامه که خب اونا دلالتشون بر حقیقتشه متواریه، از بحث ما بیرونن. فی الحدود ناقصه و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، هم ناقصه که ناقصه صفت هر دوست، هم الخالیت عن الاجناس صفت هر دوست. از هیه لا تدل علا ماهیات المحدودات، هیه یعنی این حدود و رسوم ناقصه دلالت بر ماهیات محدودات و معرفات نمی کنه الا بر التزام. خب اگر دلیل التزام دلالت التزامی دلالت مطلوبی بود و دلالت محصولی بود، در این موارد نمی توانست ما را راهنمایی کنه به ماهیات محدودات، در حالی که ما را راهنمایی به ماهیات محدودات می کنه، پس یک دلالت محصول و غیر مطلوبی نیست. کما یه توجه
موسیقی
این من منصف شدم بعیده حقصه دلالت وضعیم بله نه دلالت مطابقی هم وضعیه دلالت تفهمونی هم وضعیه دلالت التزامی هم وضعیه فکر می کنم من این کار شده باشم حقصه وضعیم منتها و حد در حسن اده وضع لازمه بله اون وقت در دو تاس علاوه بر علم وضع اون دخالت عقلم لازمه اینا توضیح بودیم که دیروز داده شد من منصد وضعی بودن دلالت نیستم چون دلالت وضعی میکنم به طبعی و وضعی و عقلی بعد وضعی رو تقسیم میکنم به مطابقه و التزام و تزمان پس معلوم میشه که این سن و دلالت هر سیشون وضعی هم حالی من میفرمایی دیروز منصد شدم وضعی بودن شد خیلی عجیب اگرم من منصد شدم حواسم نبوده در هر صورت دلالت مطابقی، دلالت تزمون، دلالت التزام هر سه وضعی هم و در هر سه هم علم به وضع لازمه در دو تاست علاوه بر علم به وضع علم اون دخالت اقلاب هست اینا توضیحاتی که دیمی زدن اگر خلافه اینو گفتن بی توجه گفتن و ایلا بله؟ ایده نه نه اون فرمایش دیروز شما بود قبول نهید دخالت غیر از تحمل دیگه بحث سیم شده خب این یه سوال بله اینم باید اشاره کرده من دیروش که لازم نیست که این اشاره کردم که مسئله اختلافیه که آیا ما وقتی اطلاق دلالتی رو داریم آیا باید مستعملون فیهمون رو اراده بکنیم یا نکنیم یا اینکه اصلا کلمه باید بر یه معنایی که وضع شده دلالت کند یا بر یه معنای همینطوری هم دلالت می کند بالاخره یه وقت میگیم مثلا به قول خودتی میگن دیف به جای زید دلالت می کند در وجود لافظ ولی این دلالت دلالت وضعی نیست دلالت دلالت عقلیه و اصل دلالت رو بفرمایید بله هیچ احتیاجی به وضع نداره اما اگر بخواهید دلالت رو در معنا رو بگیرید که همون یکی از اقسام سگانه رو خواهد داشت حتما باید وضع بشه اون وقت استعمال هم لازم نیست که مستعملون فیه منتخبی باشه به قول خودتون یا مستعملون فیه متخیل هم که باشه باشه این همه دلالت ها محفوظن اصل دلالت ولی دلالتی که مورد بحث ماست که دلالت وضعیست احتیاجی به وضع داره استعمال داره بعضی میگن احتیاجی به اراده هم داره بعضی میگن احتیاجی به اراده نداره که اونم دیروز بحث شد تقریبا یه نظر مفصل هم داره.